معامله یک دولت مرده متمدن و متدین جیمی کارتر، همه ما میدونیم که متدین هم بود و میخواست با انقلابیونی که آمده بودن ایران رو بهشت برین کنند معامله انجام بده، که به نظرم اگر این اتفاق میافتاد اون وقت من نمیدونم چگونه میشد تاریخ ایران رو نوشت. ایرانی ها باید تا قرنهای قبل احساس شرمندگی میکرده که اجازه دادن قدرت های بزرگتر بلایی بر سر اونها بیارن. پیشنهاد 1 میلیون دلاری انقلاب به یک پزشک پانامایی. پیشنهاد این بود 1 میلیون دلار میدیم شاه رو در بستر بیماری از پای در بیارید. پاریس، همیلتون جردن رئیس کاخ سفید، فرستاده رئیس جمهور آمریکاست، سباستیان بورگاس وکیل دعاوی از سوی جمهوری اسلامی برای تحویل گرفتن شاه و صادق قدسادی. صادق قدسادی به آقای همیلتون جردن میگه اگه نمیتونید شاه رو تحویل بدید کلکش رو بکنید، چیزی به او تزریق کنید توی بیمارستان، خیلی هم قضیه طبیعی جلوه میکنه، اون وقت ما گروگان ها رو آزاد میکنیم و شما در انتخابات پیروز میشید و سلام. همین الان هم داره دریچه های بسته ای به سوی صحنه های رسوا از تاریخ انقلاب باز میشه. هر دفعه که در این شهر باز میکنیم مردم در ایران دچار حیرت میشن که چه بلایی بر سر اونها آمده و تا چه حد اونها در برابر قدرت‌های بزرگ بی اراده بودن و در واقع نقش اسباب بازی رو این وسط ایفا کردن. یکی از محارم پادشاه ایران سرهنگ، جناب سرهنگ کیومرث جانبینیست که در سفر پادشاه به پاناما و به کشورهای دیگر، سفر پادشاه به مصر، او و خاندان سلطنت، یعنی در واقع شهبانو رو همراهی میکرد. سرهنگ کیومرث جانبینی، اجازه دید همینانم برای ثبت در تاریخ گفتگوها رو دنبال بکنیم. شما مگه پرسشی داشته باشید میتونید با جناب سرهنگ در میان بگذارید. قرار شد که یک برنامه ویژه گفتگو با مردم که سرهنگ جانبینی پاسخ بدن به تمام پرسش هایی که ممکنه به نوشته شدن صفحات سفید تاریخ معاصر کمک بکنه، چون پاره از این صفحات سفیدن، کسی اونها رو ننوشته یا اگر نوشته تا به حال دروغ نوشته. باید تاریخ رو اونگونه که رخ داده ما دوباره بنویسیم. اجازه بینیم به سراغ یک شاهد دیگر، یک شاهد عینی، یکی از محارم پادشاه که در تمام لحظات اون دقایق اون دقیقه، هر دقیقه به نظر من یک قرن بر این جمع گذشته، کسانی که پا به یک سفر جهنمی گذاشتن. جناب سرهنگ جانبینی سلام بر شما.
درود بر شما عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه.
تشکر میکنم، خیلی لطف کردید که دعوت ما رو قبول کردید. جناب سرهنگ
خواهش میکنم، خواهش میکنم، وظیفه ماست.
تشکر. جناب سرهنگ اولا میخوام ببینم شما کجا به دنیا آمدید؟ میبخشید اطلاعات خصوصی به ما بدید.
تهران
به دنیا آمدید. بعد از چه زمانی به ارتش پیوستید؟
1334.
بعد در چه دوره‌ای به دربار ایران پیوستید و چی شد که شما وارد دربار ایران شدید و اینقدر به پادشاه ایران نزدیک شدید؟
من موقعی که همون سال 1334 فارغ التحصیل از دانشگاه افسری شدم،
بله بله،
گارد شاهنشاهی اون موقعی که مرحوم تیمسار نصیری فرماندهیشو داشت، یه تادی همه ساله یه تعدادی از افسران فارغ التحصیل رو انتخاب میکرد و میبرد به گارد شاهنشاهی.
بله.
تقدیر من این بود که به مناسبتی من را هم انتخاب کردم و از همون اول خدمت خودم به گارد شاهنشاهی رفتم.
هیچ وقت فکر میکردید در اون لحظات نهایی از پایان عمر یک پادشاه در کنار او باشید، اونم در بدترین لحظات در بیرون از ایران، و پادشاه ایران ناچار بشه که مملکت خودش رو ترک کنه و بعد خب پادشاهی که بسیاری از دولت‌های دنیا، دولت مردان جهان آرزو داشتن باش دیدار داشته باشن یا به دیدارش برن، در وضعیتی قرار بگیری که تمام کشورهای دوست حتی به او جواب رد میدن. فکر می‌کردید ایشا در چنین لحظاتی در کنار او باشی؟ در چند گامی او؟
ابدا، اصلا به خواب هم نمیشد تصورش رو کرد که چنین اتفاقاتی انجام بشه.
فکرش نمی کردی نه؟
به هیچ وجه اصلا امکانش نبود.
وقتی به اون لحظات فکر میکنید مجددا، اول چیزی که به نظرتون میرسه چیه؟ درم سرم
هنوزم که هنوز بیش از یک توپ قرن از این واقع میگذره، هنوزم گاهی وقتا پیش خودم خیال میکنم که شاید یه خوابی طولانی بوده، شاید این حقیقت نداشته باشه. یعنی تا این حد هنوز باورش برای من مشکله.
یک کابوس سهمگین بود دیگه نیست؟ یک کابوس عجیب.
اصلا فکر نمی کنم سهمگین تر از این کابوسی برای ما بوده باشه. بعد
خب حالا پادشاه ایران رو ترک میکنه، از چه لحظه شما پادر رکاب پادشاه میشید و به ایشون میپیوندی؟
من از اول خدمتم در گارد شاهنشاهی بودم که یه قسمتش مربوط به گارد جاویدان بود.
بله بله،
افسر گارد جاویدان شدم که از اون لحظه ما مسائل حفاظتی کاخ رو به عهده داشتیم و بعد از چندی من باز به عنوان یا شانس یا تقدیر یا هرچی اسمشو بذارید انتخاب شدم برای فرماندهی یگان مراقبت ویژه.
بله.
یگان ویژه‌ای بود.
بله بله.
در گارد شاهنشاهی و در گارد جاویدان که مامورین ویژه رو چایه میکرد و مامورین ویژه یعنی نزدیکترین حلقه حفاظتی رو به شخص اعلیحضرت و خاندان بلافصلشون داشتیم، مثل فرزندان و شهبانو و حتی مسئولیت والا حضرت های دیگه مثل برادران، خواهران و خانوادیگه به عهده ما نبود.
آه، به عهده شما نبود؟
نه خیر.
و خوزه مأموریت شما در ایران بود یا بیرون از ایران هم بود؟
در همه جا در یعنی در هر کجایی ایشون تشریف می بردن، چه قبل و چه بعد، ما باید پیش بینی کار رو خودمون رو می کردیم با هماهنگی با سازمان های دیگر حفاظتی کشور و طرحش رو تهیه می کردیم و این طرح به اجرا در می اومد. بنابراین و در تمام مواقع هم شخص خود من که این مدت رو باید بگیم جمعاً به حدود 18 سال طول کشید، در این کار نظارت داشتم.
این شخص شد
دانه رو سفید بیرون آمدم.
جناب سرکار، این شخص شد که مثلا به خاطر مسائل امنیتی شما سفر پادشاه رو مثلا مقتضی ندونید و پادشاه به این سفر نره یا برنامه‌شو لغو بکنه؟
نه، به این طور نبود، ولی کمیسیونی‌هایی که تشکیل می‌شد در بعضی موارد من در خیلی از اونها به نمایندگی از طرف گارد شرکت می‌کردم، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور. در اونجا اگر مسائلی مطرح می‌شد از نظر اینکه تقبل بفرمایند به اون سفر برن یا نران از سیکیوریتی، در اونجا مطرح می شود، بعد به عرض ایشون می رسید و ایشون تصمیم می گرفتن. ولی کمتر شده بود که این اتفاق بیفته، برای اینکه در جاهایی که دعوت می شدیم تا حد خیلی زیادی اون کشورها پیشبینی کار رو می کردن.
هیچ توطئه‌ای رخ داد که هنوز مردم در جریانش نباشن و شما خونسا کرده باشی؟
خب یک توتش که مردم در جنرش هستن مدسله 21 فروردین کاخ مرمره.
بله.
که اون سربازی که اومد و حمله کرد و حتما داستانشو میدونی.
بله.
دو نفر از مأمورین رو من شهید این کار شدن، اینها با اسلحه کمری کوچک و اون سرباز با یک تپانچه مسلسل به مبارزه با هم پرداختن و اون رو از پای در آوردن و خوشبختانه اون خطر رفع شد. این یکی از بزرگترین موفقیت های خودم میدونم در مأموریتی که داشتم.
کشوری که خیلی مظنون بود به انجام توطئه در ایران کدام کشور بیشتر بود که نگران بودی از بابت عملیاتش در ایران؟
من از نظر سیاسی نمیتونم قضاوت بکنم و ولی اون موقع در اون موقع کشور همسایه شمالیمون همیشه کشوری بود که ما فکر میکردیم که او شاید ضد این سیستم و رژیم ما باشه در ایران، برای اینکه همون طرحی که همه میدونن به طریقی به آبهای گرم خلیج فارس دست پیدا کنه.
لیبی و عراق اینها چی؟
تا حد خیلی زیاد،
خیلی زیاد،
به خصوص لیبی بله، ولی عراق در اون سالهای آخر که خود صدام آمد به دیدار اعلیحضرت و بعد از اون واقعه الجزایر که شخص خود من هم اتفاقا در اون سفر بودم و خیلی مسئله گفتگو زیاد هست در اونجا و واقعا با چه تلاشی اعلیحضرت موفق شدن که اون قرارداد رو مورد قبول صدام قرار بدن و صدام هم با کمال میل اون رو قبول کرد. از اونجا البته روش خودشو عراق کاملا برگردان و یکی از طرفداران شخص اعلیحضرت شد، برای اینکه اولین باری بود که صدام روبرو با شخص اعلیحضرت صحبت میکرد و چند شب این رو به حضورتون عرض بکنم داریم ما مثل یه موضوع خارج میشیم.
نه مهم نیست، خیلی جالبه تصادفاً، باید مقدمه ایست بر
و در اون کنفرانسی که با رسای ممالک نفخیز بودن و در الجزایر بود، آقای بومدیان بود و بومدیان باعث شد که این ملاقات انجام بشه و قبل البته پیشبینی کرده بود و وقتی که ما قبلا وارد الجزایر شدیم و بومدیان اومد از ما استقبال کرد، این رو مثل پیشبینی کرده بود که الجزایر فضیلتش بردن به محله به اصطلاح اون پاویون مخصوص و بومدیان در خدمتشون بود. بعدن صدام حسین با هواپیماش وارد شد و مثل اینکه بومدیان پیشبینیش کرده بود، به طوری که وقتی که صدام میاد بومدیان رفت به استقبالش و بومدیان شخص صدام رو آورد ملاقات اعلیحضرت برای خیر مقدم گویی که اصلا هیچ کس از ما تصورشو نمی کرد. شاید خود اعلیحضرت می دونستن ولی ما نمی دونستیم که با چه ادب خاصی صدام وارد شد، بومدیان همراهش و بومدیان دستشو گرفت آقا جوره اعلیحضرت و چقدر احترام کرد و از اونجا دیگه شروع به روابط و مذاکرات شد که دیگه داستان مفصلی است و شب‌های متوالی در الجزایر بعد از پایان کنفرانس روزانه شخص اعلیحضرت و صدام با حضور آقای بومدیان، بومدیان چون زبان عربی و فرانسه رو خوب میدونست ولی صدام زبان دیگری نمیدونست، به عنوان مترجم بین صدام حسین و شخص اعلیحضرت چند شب طولانی این مذاکرات ادامه پیدا کرد و تا اینکه منجر به اون قرارداد الجزایر شد. و بهتون بگم انقدر شاهنشاه در اون بحثی خسته میشن که حتی وقت شام خوردن هم نداشتن. یادم میاد که بعضی وقتا خود من میامدم با مرحوم آقای غریب که رئیس تشریفات بودن در محل اقامت خودمون یه مقدار ساندویچ این سر تهیه میکردیم میبردیم که شاهنشاه اگر وقت ندارن همونجا یه چیزی میل بفرمایند و به مذاکراتشون ادامه بدن. در صورت داستان زیاد و داستان جالب توجهیه.
خیلی جالب. میگم صدام خیلی ذوق زده شده بوده،
خیلی خیلی تحت تاثیر اعلیحضرت قرار گرفته بود. بله اصلا کاملا مشخص بود که چیز نمیتونست باور بکنه.
من میدونم که اطلاعات شما فوق العاده زیاده، میدونم، شک ندارم، فکر کنید در تمام این سالها در کنار پادشاه بودید، در سفرها بودید، در جریان رفت آمدهای مهم. اجازه بدید که مستقیم بپردازیم به موضوعی که امروز مورد نظر ماست. عرض کردم برای ثبت در تاریخ سفر به پاناما، حتی همینطور جردن میگه که یکی از به اصطلاح موارد خطرخیز سفر پادشاه به پاناما بود و این احتمال وجود داشت که شاه رو در اونجا بدزدن، یعنی در اونجا شاه رو بوده بشه و یک جوری شاه رو به ایران ببرن. حتی تا اینجا هم جمهوری اسلامی پیش آمده بوده.
کی این حرف رو زده؟
اینو در کتاب آقای همیلتون جوردن.
بله بله بله.
موضوع مطرح شده.
بله بله.
و به نقل از همین تصدر اطرافیان پادشاه. میخوام ببینم شما در این آخرین سفر از کجا از فرودگاه مهرآباد با شاه بودی؟ روزی که شاه رو شاه ایران رو ترک کرد یا نه بعدن به ایشون پیوست؟
خیلی نخیر از اول در خدمتشون بودم و شاید از کسان تعداد کسان معدودی بودم که میدونستم این سفر باید انجام بشه و یه تعداد معدودی بودیم که این سو میدونستیم، یکیش هم من بودم و آمادگی رو داشتم و پیشبینی همه چیزی شده بود با هماهنگی با نیروی هوایی که اون فرمانده پایگاهش هم فرمانده پایگاه مهرآباد هم که مسئول این پرواز ها بود، ایشون هم در جریان بودن، ایشون هم الان در کالیفرنیا هستن، در جریان بودن و در خدمت ایشون پرواز کردن و تمام آره در حضورشون بودن.
یعنی در اون روزی که پادشاه وقتی میخواد ایران رو ترک کنه چشماش پر از عشق شد؟
بله،
خود من تو عکس‌ها
هستم. بله،
خب بعد که پادشاه سوار هواپیما شد تو هواپیما چه گذشت؟
مثل که امشب شما میخواید از اول مسافرت شروع بکنید
دیگه اینقدر آخه حرفای شما جالبه که
نه خیلی چیزاش میتونه جالب باشه، امیدوارم سرتون درد نره.
بعد اختیار دارید.
چند شب پیش همکار و دوست عزیز من که مثل برادر من میمونه با سرای نویسی مصاحبه داشتید راجع به پرواز از پاناما و یه مقداری راجع به رفتن به پاناما.
بله بله بله.
اگر موافق باشید همون سوالات رو از من میکنید، شاید مقداری مطالب رو تکمیل تر کنم و انشاءالله قرار بذاریم که اگر شد عمری باقی بود از اول سفر تا پایان سوالاتتون رو مطرح کنید و من جواب بدم.
بسیار فوق العاده عالیست. خب
سری خیلی طولانی، امیدوارم به سمت سر شما و یا شنوندگان ارجمند خودتون و من در رو درد نیارم.
اختیار دارم، مطمئنم که همه سپاسگزارن که شما این اطلاعات رو در اختیار نسل آینده دستگرم قرار میدید، خود ما هم که باید بدونیم که چه بر سر اون اومده. خب اجازه که بریم برگردیم به پاناما. پادشاه در پاناماست، ملکه در پاناماست، شما در اونجا هستید و محارب پادشاه و چند تن دیگر، همه شماها رو در یک خانه چهار اتاق خوابه جا دادن. بله،
بذارید اول از قبل شروع کنم. این چیزیست که شاید یه تعداد محدودی بدانن و شما کسی هم نشنیده باشه تا الان.
بله،
ما برای شخص من برای اولین بار نبود که می رفتم. در موقعی که ما در باهاماس بودیم،
بله،
می دونید که بعد از مراکش به باهاماس اومدیم.
بله،
از باهاماس رفتیم به مکزیک. در باهاماس اون موقع هنوز باهاماس به ما نگفته بود که دیگه ویزاتون رو تمدید نمی کنیم و بهتر است که برای رفتن فکری بکنید. هنوز شوهرش هم اونجا تشریف داشتن، حالشون هم خیلی خوب بود، تنیس میزدن روزا و وضعیت کاملا جسمی خوبی رو داشتن. در اونجا آقای اردشیر زاهدی که شخصا براشون من احترام زیادی قائل هستم و مثل برادر بزرگ من هستن، هم نسبتی دارم باشون، هم که در تمام این دوران طولانی که در خدمت شاهنشاه بودم، خب میدونید آقای ایشون هم به مناسبت های خیلی نزدیک بودن، بنابراین ما همیشه ملاقات زیادی با هم داشتیم. آقای اردشیر زاهدی هم در پاناما آمده، در باهاماس آمدن و در اونجا پیشنهاد کردن به شخص اعلیحضرت که من دوستی دارم، امبسادور لوئیس، گابریل لوئیس، این سفیر پاناما بوده در امریکا و در اون موقع که آقای زاهدی هم سفیر بودند خیلی با هم دوست بودند، این دعوتی کرده بود که اگر مایلید بیاید پاناما رو هم شما از نظر خودتون ببینید و خیلی فکر به موقعی بود. در اون موقع ما تصورش هم نمی کردیم که ما یه روزی کارمون به پاناما خط بشه. علاوه اجازه فرمودن از همون باهاماس امبسادور لوئیس هواپیمای خصوصیشو فرستاد به باهاماس. شخص آقای زاهدی و شخص بنده و شاهزاده رضا پهلوی و سرهنگ اویسی هم که ایشون هم یکی از افسران همکار من بودن، با هواپیمای امبسادور لوئیس سوار شدیم رفتیم به پاناما. این هنوز موقعی است که ما هنوز در باهاماس هستیم. در اونجا وارد شدیم و در پاناما امبسادور لوئیس ترتیبی داده بود که ما بریم نقاط مختلف پاناما رو ببینیم. شاهزاده بودن، آقای ارشید زاهدی هم بودن، من بودم و اویسی هم بود.
شهبانو نبودن؟
بله.
شهبانو؟
نخیر.
بله.
نخیر. ایشون تشریف نیاوردن. نخیر. لزومی هم نداشت. موقع یه سفری بود که میرفتیم برای اینکه واقعا بنا به خواست آقای زاهدی ببینیم که واقعا اونجا موقعیتش چیه. نقاط مختلفی رو رفتیم، رفتن به ما نشون دادن. من جنوب یه قسمت کوهستانی بود، یه ویلیجی بود خیلی قشنگ، ولی در جنگل و راه ورودیش و راه تماس به شهر پاناما سیتی که نزدیک بود خیلی مشکل بود، چند ساعتی طول می‌کشید. و من بعد
یعنی تصمیم این بود که یه منطقه خریداری کنن؟
نه نه نه، می‌خواستن نشون بدن که جاهای مختلف پاناما رو ما ببینیم. اگر یه روزی ایشون اراده فرمودن بیان اونجا، چه جاهای قشنگی و کجاها میتونن ایشون
اقامت
میمونن اقامت بکنن.
بله بله بله.
بعد خود امبسادور لوئیس با هواپیماش ما رو برد به همین جزیره کنتادورا. در واقع جزیره کنتادورا جزیره توریستیک بود که خود امبسادور لوئیس اینو توسعه داده بود. یه منظری داشت، همون منظری معروفی که ایشون بعدا تشریف بردن، و یه هتل برای توریستا که اونم ماها بودیم و همه و دیگران هم عوض توریست هم می آمد. بعد در اونجا خود جناب توریخوس هم آمد. جناب توریخوس رو دیدیم، خیلی خیلی محبت کرد، خیلی به شاهزاده احترام کرد و اونجا موندیم یکی دو روز. در اونجا موندیم، شب رو در همون منزل امبسادور لوئیس موندیم و به خوبی همه چی گذشت. و ما هم بدون اینکه پیشنهادی کسی بکنه که ما میخواییم بیام یا نمیخواییم بیام، ولی خب خیلی تعریف کردیم از زیبایی طبیعتش اینا و طبق رسوم دیپلماسی برگشتیم به اونجا. و البته آقای اردشیرخان گزارش این سفر رو به عرض اعلیحضرت رسوندن و ایشون هم خب با تقریبا نه توجه زیادی اینا رو گوش کردن، برای اینکه هیچ وقت فکر هم نمی کردن که عاقبتشون به پاناما بکشه. بنابراین آشنایی کامل شخص خود من از پاناما داشتم. بنابراین حالا به سوال بفرمایید از رفتن به پاناما از تگزاس، این که من خدمتتون مطالب رو
از کجا شما متوجه به بروز بیماری در پادشاه شد؟ چون حالتون اونجا که الان فرمودید هیچ علائم بیماری نیست، پادشاه حالش خوبه و همه چیز عادی به نظر میرسه، از کجا متوجه شدی که حال پادشاه داره نزار میشه؟
ما در مکزیک بودیم.
بله.
در کوارنواکا، شهر کوارنواکا که 150 کیلومتری شرق مکزیکو سیتی است، شهر بسیار زیبایی است. علاوه اونجا شروع کردم به تب کردن و حالت لرز و تب پیدا کردن و خود ایشون هم تصور میکردن که این مالاریا است، برای اینکه از اون پایین منزل ما یه رودخانه کوچیکی زد میشد و پشه داشت و تصور میفرمودن که ایشون رو مالاریا، تب مالاریا گرفتن به علت پشه‌هایی که اونجا هست. و برای این تبشون حتی دکتر مکزیکی هم که دکتری سران اسمش خاطرم نیست، داره بسیار مرد شریفی بود، همیشه با احترام کامل میامد تو زور علازد، اون بیچاره هم رفت روی مالجه مالاریا، ولی ایشون روز به روز حالشون بدتر شد تا اینکه بالاخره ناچار شدن که توسط رابرت آرماوینا تماس گرفت با آقای هنری راکفلر و او دکتر مخصوص خودش آقای کین باشه که شنیدید داستانشو، دکتر مخصوص داخلی خودش رو فرستاد برای دیدار علازاد به شهر کوارنواکای مکزیکو سیتی. در اونجا ایشون تجزیه هایی داد از خون و امثال هم، حتی باز هم ما اون موقع فکر میکنم نه فقط من، شاید فکر میکنم که البته شهبانو حتما میدونستن سابقه ایشون رو، بعدا هم خودتون دیدید در خاطراتشون نوشتن، حتی فکر نمیکنم خانم دکتر پینیا هم در این مورد خبر داشت. بعد دکتر کین رفت به نیویورک و بعد برگشت، بعد مذاکراتی شد، بعد قرار شد که دکتر فلاندران اینها هم بیان اینجا. دکتر فلاندران که دکتر فرانسوی بود و معالجه عرضات رو بفته داشت از ایران، بعد قرار شد که شخص من و دکتر فلاندران و یه دکتر دیگه پانامایی و خود دکتر کین رفتیم به چند بیمارستان در مکزیکو سیتی که در اونجا بررسی بکنن که اگر لازم شد ایشون تشبیه برن اونجا به چه بیمارستانی برن. من در اونجا به اصطلاح شخصم خبردار شد بیمارستانی که داریم میبینیم، بعد اونجا که سوال کردم بیمارستان متخصص به خصوص امراض سرطانی بود. من در اونجا پیش خودم به روی خودم نیه بردم، به همکارام هم چیزی نگفتم، ولی خیلی ناراحت شدم، گفتم نکنه که این بیماری جانفتگیر سرطان باشه. از اونجا من تا حدی به خودم آمدم، تا حدی باخبر شدم از بیماری جانگداز ایشون.
یعنی تو باقی خبر نداشتی؟
خیر، ولی این وظیفه من بود. ببینید طبیب هایی که میمیدید در خاطرات مرحوم علم یا خاطرات دیگر یا خاطرات شهبانو به خصوص در مورد این ناخوشی علازاد خیلی مفصل و دقیق نوشتن، طبیب هایی که میمادن به ایران معمولی من میرفتن اینها رو با اتومبیل از پای هواپیما بر میداشتن میابردین در جاهای مخصوص، معمولا هم در هتل نمیبردیمشون، در یکی از منازل که در تهران در اختیار بود میموندن. در صبح روزهای بعد هم با مرحوم دکتر عیادی میرفت اینها رو میآورد به کاخ و اینها حتی وسایل میکروسکوپ اینا با خودشون میآوردن که تجزیه چیزی اگر لازم است خودشون انجام بدن. با وجود این من شخص خودم تصور نمی کردم و البته وظیفه من اجازه نمی داد که بیشتر از این تحقیق کنم، ولی اگر من اسم این دکترها رو به هر که کنم و دکترهای همکارم اگر می گفتم، به خصوص دکترهایی که در فرانسه تحصیل کرده بودن، می تونستن بفهمن که اینها دکترهای متخصص سرطان هستن، ولی من هیچ فرق این کار رو نکردم.
خب اسباب تعجب نشد که یک بارش ها که حال عادی داره، حتی ورزش میکنه و همه چیز عادی به نظر میرسه، دوچار تب میشه که خودش تصور میکنه که دوچار بیماری مالاریا شده، این شما رو دوچار سوء ظن نکرد؟
برای اینکه عوارضش هم همون بوده، البته من که طبیب نیستم، خانم دکتر پینیا اونجا بود و بهتر میدونه، برای اینکه حتی لرز و تب داشتم و در واقع خیلی عوارض مشابه مالاریا بود، ما هم خب دیدیم گفتیم امکانش هست، و به خصوص مثلی که ایشون در بچگی هم گرفتار این تب مالاریا شده بودن.
یه بار دیگه. خب بله بله. چی شد که
در طفولیت مثل
بله بله. خب چی شد که مکزیک جواب رد داد به پادشاه؟
شما مثل که دارید از موضوع پاناما دارید میگذارید.
نه چون اشاره فرمودید
برای نکنه شنوندگان ما رو خسته بکنید.
نه
از صورت من در خدمتتون هستم، با کمال میل سوالای جواب شما میدم.
بله همون چون الان اشاره فرمودید به مکزیک، فکر کردم که خب همین سوال در همین جا بکنم که فراموش نشه. چی شد مکزیک اینقدر با روی باز از همه استقبال کرده بود از دربار ایران، مکزیک هم تغییر عقیده داد؟
بازم خاطره دیگری از مکزیک اونم شاید کسی ندونه، ولی خب البته شهبانو میدونن.
بله بله.
و خیلی تعداد معدودی میدونن. باز هم به پیشنهاد آقای اردشیر زاهدی که در با حماس بودن،
بله بله،
بعد از رفتن سفر به پاناما، ایشون با وجود برای اینکه ارتباط خوبی با همه سیاسیون واقعا اکثر ممالک داشتن، ایشون باز هم از اونجا از علاقه جزو گرفتند که بیه سفرم به مکزیک بریم، مکزیک رو هم بررسی بکنم، در صورتی که اون موقع هنوز باز هم در موقعیت نبودیم که ما بخواییم سفری به مکزیک بکنیم، ما هنوز فیبکری در با هماس میمونیم. خود آقای اردشیر زاهدی و شخص خود من تنها دو به دو پرواز کردیم رو به مکزیک و در مکزیک بحث طولانی است، در شهر مکسیکی موندیم به طوری که احترامات خیلی زیادی رو به وجود آوردن. رئیس تشریفات جمهوری مکسیک آمد و به فرودگاه ما رو با تشریفات کامل آوردن به هتل خودمون و بعد از اونجا مسائل دیگه مطرح شد و همین شهر کرنواکا هم که بعدن ما رفتیم، باز این هم یکی از اون جاهایی بود که آقای اردشیر زاهدی رئیس تشریفات بهش پیشنهاد کرد وزارت خارجه مکزیک که برید اون شهر رو هم ببینید، شهر بسیار زیبا و خوبیست و برای اقامت خوبه و واقعا هم این طور بود. یعنی اونجا رو هم بنده در حضور آقای اردشیر زاهدی تجربه شو داشتم و میدونستم اگر بریم اونجا کدام شهر باید بریم که همینطور شد با همون شهر رفتیم.
جان فرنگ به بنده بفرمایید، حالا بعد از 30 سال در اون لحظات شما و پادشاه و همراهان پادشاه فکر میکردید که به ایران بر میگردید یا همه مطمئن شده بودید که دیگه برگشتی در بین نیست؟
خیلی مشکل براتون بگم، برای این که میتونم بگم هم آره هم نه. در بعضی موارد واقعا می دیدیم چه به سر مردم ایران میاد، تصور نمی کردیم که مردم اینقدر تحملش رو داشته باشن، بنابراین یا امیدی بر پیش می آمد و بعضی وقتا هم بعکس، بنابراین می تونم بگم آره و نه.
بیم امید.
بله بله
بیم امید. داریم گفتگو می کنیم با جناب سرهنگ کیومرث جانبینی از محارم پادشاه همیانانم که در این سفر پایانی لحظه به لحظه در کنار پادشاه و شهبانوی ایران بودن و در تمام لحظات این کابوس بزرگ چندین قرن به درازا کشید، واقعا گاهی برخی لحظاتش به یک قرن همانند. جلسره برگردیم به پاناما. پادشاه بیماره، پزشکانی که پزشکان متخصص معتقدن تنها جایی که پادشاه میتونه در اونجا بستری بشه و معالجه بشه آمریکاست. بله
بله.
خب تصمیم میگیرن که به نیویورک برن، یعنی در واقع دولت کارتر موافقت میکنه که پادشاه به نیویورک بیاد، اونم زیر فشار راکفلر و هنری کیسینجر.
بله.
اما خود کارتر علاقه ای نداشته که پادشاه رو در آمریکا بپذیره و در پشت صحنه هم خب ما خبر داریم که داره گفتگوهای صورت میگیره بین نمایندگان انقلاب و همینطور اعضای دولت جیمی کارتر برای تحویل دادن شاه یا حتی تدارک محاکمه جهانی پادشاه. بله. اطلاعات شما در این زمینه چیه؟
ببینید ما قبل اینکه به نیویورک برای معالجه ایشون تشبیه ببرن،
بله بله،
مسئله حاسه ای مسئله نبود، مسئله مطرح به اون طریق نبود. این مسائل همه از موقعی پیش آمد که ایشون در بیمارستان تشبیه بودن و این حاسه گیری شروع شد.
یعنی در بیمارستان نیویورک
نبود؟
یعنی وقتی که ایشون در نیویورک بودن هاستج گیری شروع شد؟
بله بله بله
بله، منظورم همه میم. خب
بله.
به نیویورک رفتید، ولی پادشاه قرار بود 6 ماه تا 1 سال تحت درمان باشه، در حالی که 10 روز شیمی درمانی شد و ایشون رو مرخصی کردن و در که با تعجب برخی از پزشکا روبرو شد. یعنی اطلاعات پزشکی بعدها این رو اثبات میکرد که مرخص کردن پادشاه خیلی زودرس بوده و پیشنگام بوده.
ببینید بعض مدتش که چقدر قرار بود بمونم بر مارجه اطلاعی ندارم، فکر نمی کنم 6 ماه گفته بودم بمونید بر مارجتون یا چیز، من اطلاعی از این موضوع ندارم. ولی مسائلی که پیش آمد پس از حاصلگیری و مسائل دیگر، خود شاهنشاه اصلا موندن در اونجا زده شدن. شما ببینید در یه منطقهی که بیمارستان اسمشو میذارید، معمولا علامت هست که حتی اتومبیل بوق نزنه یا سرصدا نکنه. اجازه داده میشد در زیر بالکن، زیر محل اقامت شاهنشاه تحت طبقه هفتم در پیاده‌رو روزانه یه تعدادی جمع میشدن، صلوات میفرستادن، بعد نماز جماعت میخوندن و بعد شعار میدادن. بنابراین در اونجا دیگه مسئله نیست که دم خروس معلومه، بنابراین از دم خروس هم خیلی بیشتر معلوم بود که یه همچین اجازه رو میدن. ولی به هیچ وجه اگر تظاهرات هم اگر با اجازه بخواد انجام بده، هیچ وقت در جلوی بیمارستان اجازه تظاهرات رو سر صدا کردن نمیدن. به خصوص که میدونی در امریکا همه چی پخش میشه و تو اتاق خواب علاوزاد تلویزیون هم جلوی چشمشون بود و تمام اینها رو میدیدن. بنابراین ببینید ایشون حق دارن که چقدر از اقامت در اونجا زده بشن.
یعنی در واقع جنگ روانی علیه یک بیمار به راه انداخته بودن.
بسیار درست، یا درست میگید. بله.
خب بعد از اونجا شما راهی لیکلند میشید، پایگاه هوایی ایالات متحده آمریکا.
بله.
در تگزاس.
بله.
چه اتفاقی در اونجا افتاد؟
قبل اینکه بریم اونجا، این آقای لوید کاتلر یه روزی یکی دو روز قبل از رفتنمون اومد در بیمارستان. لوید کاتلر معروف که وکیل به سر وایت هاوس و آقای کارتر بود، یه ملاقاتی با علازت داشت. بعد از اینکه شون رفت، علازت من رو احضار کردن و فرمودن که ما از اینجا میریم و به تگزاس هم میریم، این موضوع پر خود شما باشه تا خود اینها اعلام بکنن، شما قبلا به کسی نگید. حتی مسائل امنیتی و سکیوریتی هم مطرح بود. تا روز موعود رسید که صبح خیلی زود تحت حفاظت FBI، دیگه اونجا سکرت سرویس از ما حفاظت نمی کرد به عنوان شخص اول، ولی FBI تحت حفاظت خیلی خیلی شدید رو برقرار کرده بود که صبح خیلی زود، حالا به چه طریق و اینها دیگه باز طولانیش نمی کنم، ما رو آوردن به فرودگاه نیویورک و از اونجا با هواپیمای DC-9 مخصوص خود دولت امریکا که وایت هاوس در اختیار گذاشته بود، علاوه بر تعداد محدودی ما همراهان پرواز کردیم به طرف تگزاس به لکلند.
خب اونجا چی شد؟
وقتی که به لکلند رسیدیم، در هواپیما خود ما همراهان تعدادی بودیم و یه نفرم آقای امریکایی از وزارت خارجه امریکا آمده بود که شوکراس در کتابش می‌نویسه بیبی سیتر. حالا خیلی جالبه، یه نماینده وزارت خارجه امریکا بود با عنوانی که بیاد در دور نظاره به کارهای ما داشته باشه، اون هم آمده بود. البته راپورت آرماما هم بود و تعدادی که از شرح نویسی اون شب خدمتون گفت. ما هواپیمامون قبل از ظهر به وقت تگزاس در لکلند، پایگاه هوایی لکلند، به زمین نشست.
لکلند؟ بله
بله بله،
لکلند.
لکلند بله. وقتی که در پایگاه اومدیم پایین، معمولا خب برای شخصیت ها یه ماشین مناسبی میارن. من دیدم وقتی داریم میارن پایین، یکی دو تا آمبولانس اونجا حاضره و یکی دو تا ماشینای حفاظتی مال ام پی پلیس و فلان اینها وقتی عروس دستش بردن پایین به اتفاق شهبانو ما رو راهنمایی کردن به طرف آمبولانس. من با تصور کردم که خب شاید از نظر سلامتی گفتن میخوان یه طبیبی چیزی یه چیزی باشه که ایشون به عنوان بیمار دارن میبرن، ولی دیدم سوار شدن و شهبانو سوار شدن. خود من رفتم تو همون آمبولانس و بقیه همراهان دیگه هم که تعداد محدودی بودی در آمبولانس دوم و البته یه تعداد هم همراهان موندن برای که وسایل رو بتونن حمل بکنن سوار شدیم و من پرسیدم به اون یه نفرم مأمور FBI اون تو بود، ازش پرسیدم که ما کجا داریم میریم، گفت داریم میریم به بیمارستان. من پیش خودم تصور کردم که خب شاید داریم میبینیم بیمارستانی یه بیمارستانی مثل بیمارستان نیویورک، شاید میخوان با معالجه علاجت ادامه بدن. علاجت هم هیچ چیز نفرمونن رفت اون سر که واقعا چیزی که باید بهتون بگم این مرد انقدر بزرگی داشت، نه هیچ وقت مینالید نه هیچ وقت گلهی داشت و این ازار ناراحتی میشه به طور هیچ کسی احساس ناراحتیشون رو نکنه، ولی همش رو در داخل خودش میریخت. انقدر این مرد بزرگ بود. وایساد اینجوره یه بیمارستان پیاده شدیم و من دنبال علازد شهبانو و یکی به دستی خودم و رفتیم تو و بعدم بقیه همراهانو و هم به حساب با چیزی میابسه و رفتیم دیگه بیمارستان. ایشون رو راهنمایی کردم بگی اتاق، ایشون تشریف بردن تو علازد شهبانو تشریف بردن. من نگاه کردم دیدم که این اتاق تمام پنجره‌ها کلچه‌های آهنی محکمی داره به طوری که چیزی از بیرون دیده نمیشه و تخت‌ها هم هنوزم اینا فرصت نکردونم بردارن، اون دستمندهای چرمی هست که برای کسانی که ناراحتی روانی دارن رو تخت بعد وقت میبندنشون که تکوندن دارن، هنوز به دور تخت هم این دستمندها و این چیزای چرمی هست. اومدیم بیرون چی شده برای شخص خود علازات اینو بهتون بگم، اصلا بدون اتنا رفتن رو یکن این تخت ها دراز کشتن و چشمش رو خونش رو دادن بستن بدونی که سوالی بخونن. مثلا شهبانو تشوردن بیرون و خیلی ناراحت شون هم حس کردن که اینجا موقعیت عادی نداره. بعد فهمیدن که بعد اینجا یه بیمارستان روانیه، حالا بهشون بگید چرا. یه مقدارش هم مربوط به آقای جنرال ایکر که فرمانده اون پایگاه بود، جنرال ایکر این رو هوایی که به ایران هم خیلی آشنایی داشت، انقدر این رو ترسونده بودن در نظر حفاظتی که این فکر کرده بود که بهترین جایی که میتونه ببره در این بیمارستان که تمام پنجره‌هاش بسته شده و درها قفله و کسی نمیتونه وارد بشه، مراحل حفاظتیش رو میتونه در زمانهای اول خیلی خیلی خوب این به دست بگیره و از عرضت پروتکشن به عرضت پروتکشن بده. ولی بعد شهبانزه تشوردن بیرون از اتاق خیلی ناراحت، رابر ماها خواستن که تلفن کنی که جای سیما را آوردن. بعد اون بیچاره خود جنرال هم خیلی دست پا شده و هول به هر صورت با تماس هایی که با واشنگتن گرفته شد توسط داور آرمان و با وزارت خارجه، اونها هم تأکید کردن که هر چه زودتر محل رو تغییر بدید. اون بیچاره جنرال هم جای دیگری را در پایگاه مگر اینکه ریوتون که برای وقتی افسران میان یا اتاقایی که موسیقی موقت در دیارشون میزنن که برای ویزیت یا دوامت موقت اینجا میمونن، یکی از اون اتاقها رو یکی از اون آپارتمان ها رو در اختیار شاهنشاه و یکی هم در اختیار ما همراهان گذاشتن و در اونجا موندیم. بله،
در واقع میشه که این مبلمان اون جنگ روانی بوده، این اتاق و این شکل شمالی که شما الان نشد
این اتاق تعیین شده بود که برای شاهنشاه و شهبانو برام تو بیشتر کنن، یه اتاق بزرگی هم برای همه ما بقیه همراهان هم که نویسی خدمتون رو ببخشید. بله، و همه ناراحت، اصلا نهار هم که کسی نمیتونه نهاری بخورد، از بی زور بود، خواستن یه غذایی از داره بیمارستان بیاری، کسی یه چیزی آوردن گذاشتن وسط وارو، کسی میله بخوردن نداشت و شهبانه هم تا حد زیاده بسیار ناراحت. ولی خوشبختانه مدت اقامتمون به پایان روز نکشید. قبل از تاریکی ما به اون محل افسران رفتیم، ولی خب اونجا هم در شهر شاهنشاهی که ارز کنم یه جایی فرض کنید یه هتل دیزین درجه 3 اگر شما مقایسه کنید شاید برابری با اون داشته باشه.
یعنی یکی از مسافرخونه وسط را
مثل همون
یه مسافرخونه. همین یه جنگ روانی بوده دیگه،
همه
جنگ روانی علیه بله پادشاه بیمار،
همش
یک جنگ. جناب سخی میدونم خسته‌تون کردم، دنباله گفته بودیم میذاریم برای برنامه دیگر. همینانم چندین جلسه با جناب سرهنگ کیومرث جانوینی خواهی بود. میدونم اطلاعاتیشون جالبه برای پژوهشگران، برای محققان. به هر حال باید این لحظات ثبت بشه، ما مندکی به خودمون بیاییم. امیدوارم که کسانی که هنوز تصور میکنن که باعث بانی اونا انقلاب شکوهمند بودند اندکی به خودشون بیان و پی ببرن که چه بر سر سرنوشت ایران آمد و چقدر خود ما اجازه دادیم که قدرت‌های خارجی در امور ما دخالت بکنن. به عنوان یک سوال حالا سوال پایانی به مدت 2 دقیقه میدارم جواب بدید که چون باید از بازرچاگی یا برد بشیم. نظرتون راجع به شخص خود جیمی کارتر چیه در اون دوران که حالا به هر حال زمامدار آمریکا بود؟
بعد من مرد ضعیفی بود از نظر سیاست خارجی مملکتش، اصلا قابل مقایسه با مثلا کسی مثل ریچارد نیکسون نیست، و به هر صورت تحت تاثیر سیاستی که براش وزارت خارجه آقای سیروسمند و همراهانش جلوی پاش گذاشتن ناچار شد دوباره روی او بشه. حالا این بحثی طولانی، اوائل خود او و آقای برینسکی توافق نداشتن که به این طریق انقلاب انجام بشه و اکیدن بر این بودن که شاهنشاه با قدرت بمونن و حکومت بکنن. اون بحثی طولانی و خیلی طول خواهد کشید. بعد من خیلی ضعف داشت از نظر سیاست خارجیش، برای اینکه تا حد زیادی سیاست رو به دست خودش نداشت، به حد زیادی تابعیت سیاستی بود که وزارت خارجه از جلو پاش گذاشته بود دوباره اون رو هست. و در وزارت خارجه اون روز هم میدونی که لیبرال های زیادی بودن که متاسفانه امثال آقای یزدی و آقای قطب‌زاده رو همونطور که خودشون پرورش داده بودن مراقبت میکردن که اونها در کارشون پیشرفت داشته باشن.
خیلی من از شما سپاسگزارم جناب سرهنگ کیومرث جانبینی. به شما شب بخیر میگم. در شرق آمریکا میدونم خیلی دیر وقته، تا دیداری گر گفتگویی همین الان هم چندین شب با جناب سرهنگ خواهیم بود، چندین شب و روز در واقع در رادیو 24 ساعته صدای ایران و تلویزیون پارس. خدا حافظ شما.
میتونم یه دقیقه؟
بله خواهش میکنم.
خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو من دادید و امیدوارم در فرصت های آینده که بعد ما هم قرار بذاریم چه روزایی باشه چه باشه، اگر تمایل داشته باشید یه فرصتی هم به شنوندگان عزیزمون بدیم که اونها هم اگر سوالاتی دارن مطرح کنن و ما با کمال میل اونچه که بتوانم حاضرم جوابگوی سوالات اونا باشه.
چقدر ممنونم از شما. سپاسگزارم.
قول میکنم. شبتون بخیر.
شب شما.